أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض میکنم محضر شما در شام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام هستیم. این مناسبت رو و این مصیبت رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که بتونیم پیرو خوبی برای اون حضرت باشیم. همونجور که در جریان هستید دوشنبه شبها این توفیق رو داریم محضر شما گرامیان میرسیم با برنامه دفاع از قرآن، برنامه‌ای که رسالتش دفاع حقیقی از قرآن هست، قرآنی که متاسفانه برخی به نام دفاع از اون شروع کردن به تخریب اون، شروع کردن به هدم اون و از بین بردن محتوایی اون. همونجور که ملاحظه کردید در برنامه‌های گذشته، ما این برنامه رو در اصل برای پاسخگویی به شبهات آقای مصطفی طباطبایی تدارک دیدیم و الحمدلله این توفیق رو داریم استفاده می‌کنیم از محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت ولی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی ممنون. الحمدلله ما جلسات گذشته مباحث مختلفی رو راجع به نقد مکتب، اگه البته بشه اسمش رو مکتب گذاشت، این قرآنیون و مخصوصا آقای مصطفی طباطبایی طی کردیم و در محضرتون بهره مند شدیم. خب نکات معرفت شناسی بود، نکات اعتقادی بود، در اعتقادات آغاز کردیم. حالا بخوایم دیگه، عزیزان احتمالاً برنامه‌ها رو ملاحظه کردند، در اعتقادات وارد بودیم و بحث توحید رو فکر می‌کنم دیگه داره به سرانجام میرسه. اگر تکمله این نسبت به مبحث توحید هستم بفرمایید که انشاءالله برنامه رو ادامه بدیم.
بله، خدمتتون عرض کنم ما در بحث توحید گفتیم که مصطفی طباطبایی در واقع از ابن تیمیه هم جلو زده در تکفیر مسلمین و مسلمان ها رو تکفیر کرده، تصریح کرده که مسلمان ها، مسلمانان امروزی و به خصوص شیعیان که خب خیلی جا تطبیق میده به شیعه، مشرکتر از مشرکان قریش هستن. مشرکان قریش در سختی ها خدا رو میخوندن، در خوشی ها بت ها رو، ولی مشرکان پیشرفته یعنی شیعیان امروزی هم در سختی ها و هم در خوشی ها غیر خدا میخونن و مشرکتر از مشرکان قریش هستند و امام پرستند، امامزاده پرستند و به هر حال حتی تحدی کرد که اگر این امامزاده ها کاری از دستشون برمیاد بر من عذاب نازل بکنن اگر میتونن انجام بدن، که گفتیم عجله نباید کرد و انشاءالله این وعده خدا حتمی هست و قطعا این مسئله انجام خواهد شد. توهین ها و جسارت هایی که اینها به پیامبران کردن، به ائمه ما کردن، اینها بی جواب نخواهد موند. و اینکه پیامبر رو با بت ها مقایسه میکنه، همیشه آیاتی که درباره بت هاست تطبیق میده به پیغمبر بزرگوار اسلام، خب اینها قطعا در قیامت بی جواب نخواهد موند. حالا ما از قرآن کریم جواب دادیم، از آیات قرآن کریم، از زبان خود آقای طباطبایی و همینطور روایات صحیح از منابع شیعه و سنی در بحث توسل و همچنین در بحث استغاثه مفصل جواب دادیم. ایشون در بحث شفاعت هم به طور کلی شفاعت رو منکر شده بودن که ما ثابت کردیم این دیدگاه حتی از دیدگاه ابن تیمیه هم بدتر، چون ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و همه تکفیری های تاریخ هر چیز رو قبول نداشته باشن شفاعت در قیامت رو قبول دارن، ولی این تکفیری که خدمتتون عرض کنم تکفیری پیشرفته است در واقع، حتی شفاعت رو هم قبول نداره در همه جلسات خودش. یعنی کمتر جلسه ای هست که ایشون کنایه‌ای به شیعه نزنه، یک مطلبی از اعتقادات شیعه رو به تمسخر نگیره و فتوا میده، همون فتوایی که میشه گفت، ما جلسه گذاشتم گفتیم، میشه گفت که ایشون واقعا مفتی داعش هست. داعشی ها، اون جاهلان، اون آدم های نفهم و جاهل همین فتاوا رو میگیرن و تطبیق میدن، راحت به شیعه تطبیق میدن و حمله میکنن. در بعضی از موارد دقیقا همون حرفای چیز رو گفتن، حتی مثلا در بحثی مثل این که آیا ما میتونیم به پیغمبر بگیم سید یا نمیتونیم بگیم، مثلا بگیم سیدنا رسول الله عجب. میتونیم بگیم یا نه؟ ایشون گفته نه، نباید بگیم، نباید بگیم سیدنا رسول الله و این درست نیست. که البته خب محمد ابن عبدالوهاب اینجا میگه این جز موارد منجر به شرک میدونه، ولی طباطبایی میگه جایز نیست. حالا یک کلیپ شما رو یک پخش کنیم باشم ببینیم که چی
میگه. این جالبیه که اتفاقا حالا بینندگان عزیز هم حتما دقت کردن توی خیلی از کتابهایی که ایشون نوشته این لفظ سید رو نیورده. حالا ببینیم آیا این رو بلاخره
آورده. بعضیا این تو مقالاتی که رسمی چاپ کرده، اونایی که رسمی چاپ کرده سید آورده، سید مصطفی حسینی طباطبایی، ولی تو کتاباش خیلی از کتاباش نیورده. ولی دوچار یک دوگانگی اینجا.
بله. بسیار. پس ببینیم حالا صحبت خودش رو مستقیما بشنویم، انشالله برمیگردیم و به نقدش خواهیم نشست.
پس پیامبر متوجه بدعت‌هایی که در دین خودش هم احیانا ممکن رو پیدا بشه شد، مخصوصا چیزی که پیامبر خیلی اصرار داشت غلو و مبالغه بود، ولذا فرمود لا تترونی کما اترت النصارا عیسی فی عیسی ابن مریم فقولوا عبدالله و رسوله، درباره من غلو نکنید همونطور که نصارا درباره عیسی ابن مریم کردن، بگید بنده و رسول خدا بود. تا وقتی هم که زنده بود اگر کسی عرض کنم که یک کلمه ای میگفت که غلو آمیز بود، فورا پیغمبر، حتی در ابو عمرو کشی در رجالش آورده که کسی به پیغمبر گفت ایها السید، پیغمبر گفت از سید هو الله، سید مطلق خداست. ما سید قومی، مثلا یکی سید قوم، سید نبیین، سید قریش، سید فلان، از سید هو الله. این توی رجال کشی است که از علمای معروف رجال شیعه هم است. این توی رجال کشی است که از علمای معروف رجال شیعه هم است.
عجب. بسیار خوب. بله، این ادعاهایی که بالاخره اگه بنا باشه یک مکتبی بدون ریشه به وجود بیاد، خب صحبتهایی که میکنه آخر نداره دیگه، بی نهایت هر چیزی که بخواد بگه میگه و توی هر زمینه‌ای هم بخواد وارد بشه وارد میشه، مخصوصا اگر بنا باشه که کپی برداری از کلام دیگران باشه. حالا بخوایم اصل مطلب رو هم ببینیم این از کجا اومده، چه کسی این رو شرک دونسته و حالا ایشون عدم جوازش رو اثبات کرده، بخوایم ریشه هاش رو هم بپردازیم، بهتره که به صورت دقیق بررسی بکنیم این رو و استفاده بکنیم از محضر استاد.
بفرمایید. خدمت هست که ایشون مدعی شد که درست نیست ما به پیغمبر حتی بگیم سید ایها السید یا بگیم سیدنا رسول الله و این غلو و جایز نیست. بله. چه کسی گفته؟ ایشون نه اینجا، یعنی سه چهار جای دیگه، مالا من فقط یه دونشو کلیپ درست کردم، سه چهار جای دیگه نسبت میده به رجال کشی، میگه در رجال کشی چنین مطلبی آمده. من که واقعا سر تا سر رجال کشی رو هم الان همون زمانی که رساله رو داشتم مینوشتم گشتم، چنین روایتی در رجال کشی نیامده و این از دروغهای ابن تیمیه گفتم، ابن تیمیه ثانی، از دروغ‌های آقای طباطبایی من که پیدا نکردم. حالا ایشون پیدا کنه نشون بده به ما که آیا واقعا چنین روایتی هست که کسی آمده باشه به پیغمبر فرموده باشه که ایها السید و پیغمبر گفته درباره من غلو نکنید، درباره من غلو نکنید و نهی کرده باشه. این دروغ، من تحدی میکنم آقای مصطفی طباطبایی بتونه این روایت رو از رجال کشی پیدا بکنه. اصلا در کتاب شیعه همچین روایتی نیست، هرچی هم هست در منابع اهل سنته و اونم سندی از نظر سندی گاهن مشکل داره و علمای اهل سنت میبینید سیدنا رسول الله همشون میگن، شک و شبهه‌ای تو این نیست، به خودشون هم که میرسن سید میگن، همه آقای مصطفی طباطبایی میگم در اون مقاله هایی که به صورت رسمی چاپ کرده خودش نوشته سید، مصطفی حسینی طباطبایی. در بعضی از کتاباش نه، مصطفی حسینی طباطبایی دیگه اینجا خواسته مثلا در حقش غلو نشه، ولی ما این همه تو قرآن کریم داریم. خدمتون عرض کنم خداوند درباره حضرت یحیی میفرماید ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین. خدا اینجا کلمه سید رو به کار میبره درباره حضرت یحیی، یعنی خدا هم غلو کرده، یعنی خدا هم غالیه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. یعنی مصطفی طباطبایی اگه این آیه رو میدید، اینا قرآنی هن، اینا اسم خودشون رو میذارن قرآنی، ولی هیچ وقت برای مباحث اعتقادی خودشون به قرآن مراجعه نمی کنن. فقط اون پیشفرضای خودش رو، اون چیزهایی که ائمه‌شون گفتن، بزرگانشون گفتن، ابن تیمیه گفته، محمد ابن عبدالوهاب گفته. ببینید محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحید خودش، کتاب توحید آقای محمد ابن عبدالوهاب نجدی، چاپ مکتبة عباد الرحمن و مکتبة العلوم و الحکم، چاپ اول، چاپ 1429، باب شماره 64، باب ما جاء فی حمایت النبی حمیت توحید و صده کل طریق یوصل الی الشرک. پیامبر از توحید حمایت میکرد و هر راهی رو که به شرک مثلا منجر میشد رو میبست. چیکار کرده مثلا پیغمبر؟ یک شخصی، گروه بنی عامر آمدن پیش پیغمبر، قبیله بنی عامر آمدن پیش پیغمبر و گفتن انت سیدنا. پیامبر در جواب گفت که السیدو الله تبارک و تعالی، سید خداست، من که سید نیستم، سید مصطفی حسینی طباطبایی، من سید نیستم، انت سید. جواب داد. و اینو محمد ابن عبدالوهاب در باب صد شرک میاره، صد ذرایع شرک. من اینجا که نباید مثلا این گفته بشه چون منجر به شرک میشه. حالا در شرح این آقای ابن باز و ابن عثیمین و اینا همه گفتن سید به نام، به معنای اربابم میاد، به معنای ربم میاد. تو به کسی به صورت مطلق بگی سید، یعنی تو رو خدا دانستی و این شرک. حالا اونا دیگه به هر حال مهم نبود، من فقط خواستم بگم که این حرف رو ایشون آقای طباطبایی نه از قرآن که از محمد ابن عبدالوهاب گرفته. ما درباره حضرت یوسف داریم که در سوره یوسف سید الباب، اونجا درباره خدمتون عرض کنم شوهر زلیخا خداوند به کار میبره. فراوان روایت که در کتاب‌های شیعه و سنی مثلا اینها از پیغمبر نقل کردن، که خب میدونیم روایت جعلیه که فرمود ان ابنی هازا سید، این پسر من سیده، و بین دو گروه از مسلمان‌ها صلح برقرار میکنه. روایت در صحیح بخاری و جای دیگه. خب از این دست روایت بخوایم وارد روایت بشیم که فراوانه، ولی خب مصطفی طباطبایی اینجا نه به قرآن مراجعه میکنه، نه به روایت مراجعه میکنه. نظرش چیه؟ نظرش همونی که آقای محمد ابن عبدالوهاب گفته، و بعد دروغ هم میگه. دروغ میگه، میگه این روایت در رجال کشی آمده. برید پیدا کنید در رجال کشی ببینیم که کجای رجال کشی چنین روایتی آمده. من که پیدا نکردم. حالا ایشون شاید پیدا کنن.
بله، نکته جالب هم اینه که همون چیزی که در جلسات اول فرمودین، هر جا که بخواد تاخت و تاز بکنه و بخواد حمله بکنه به روایت، ولو جعلیش، ولو اصلا عدمه، بدون اینکه چه این روایتی وجود داشته باشه، استناد میکنه برای تخریب کردن. بله. اما مبناً میگه که ما اصلا سنت نداریم، ما اصلا چیزی با عنوان روایت رو قبول نداریم. بسیار جالب. خب پس این هم یکی دیگه از مواردی که دیدیم از محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه و خلاصه این نوع سلفی ها گرفته بود و حالا اونها به حد مشرک بودن، ایشون به حد عدم جواز رسید. چیز دیگه ای هم هست؟
حالا بعض مثلا اومدن مثلا تو بحث صلوات فرستادن در سجده و رکوع، آیا ما مثلا میتونیم در رکوع سجدهمون صلوات بفرستیم بر پیغمبر یا نه؟ این خب همه مسلمان ها گفتن جایز. ما روایت صحیح در کتاب های شیعه داریم که خود ائمه‌مون در نهال سجده صلوات میفرستادن، به بقیه هم گفتن صلوات بفرستید. ولی آقای طباطبایی در تفسیر خودش گفته نه، این وارد نشده، نباید این کارو کرد. ما مثلا خدمتتون عرض کنم این مطلب رو من از تفسیر ایشون نشون میدم، تفسیر بیان معانی در کلام ربانی،
زید چه آیه
جلد نهم سوره مبارکه احزاب آیه شماره 56، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. حالا اینجا ایشون در کتاب خدمتون عرض کنم در نسخه اول این کتاب تحریر اول به قول خودش این متن در اصل کتاب آورده بود، یعنی در پاورقی نبود، در نسخه دوم در تحریر دوم آورده تو پاورقی
آماده بشه برای اینکه بره پایین.
فرقی نداره، هم پاورقی مال خودشه هم خدمتون عرض کنم متن. اینجا چی میگه؟ میگه در آثار آمده که از پیامبر پرسیدن چگونه ما بر تو درود فرستیم، آن حضرت فرمود اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. میگه پیغمبر چجوری صلوات بفرستیم؟ گفت اینجوری صلوات بفرستید. حالا طولانی هم حضرت خودش همیشه در صلواتهاش شما دقت بکنید، یعنی کمتر جایی هست که شون بر آل صلوات بفرسته، همون مثل وهابی ها صلوا وسلم صلوا وسلم صلوا وسلم، یعنی اون فرقه سلام سلام ایشون هم جز اونهاست. نمیگه اللهم، خب اگر میخوای صلوات بفرستی اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت، میشه همین صلوات بفرست. بعد اینجا ترجمه میکنه میگه عبارت مزبور صلوات کامل است که در نمازها طی تشهد بعد از ذکر نام پیامبر ادا میشود، در تشهد آقای طباطبایی، در تشهد سنی ها، نه در تشهد شیعه، چنین چیزی ما نداریم. در تشهد شیعه اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا یه وعجل فرجهم هم گفتی نه نگفتیم صلواتش همینه، این کاملشو فقط اونا میفرستن. و در رکوع و سجود که خضوع خالصانه در برابر خداست وارد نشده است. اما در رکوع و سجود نباید بگیم ما، چون خضوع و خضوع خالصانه است، یعنی شما در تشهد میتونی خضوعیت خالصانه نباشه، در قنوت مثلا میتونه خاضعانه نباشه، غیر خاضع میتونه ولی در سجده دیگه باید خاضع باشه. خب چه فرقی است بین سجده و تشهد؟ همه نمازن، در سراسر نماز باید خاضع باشه، انسان خاشع باشه و غیر خدا رو یاد نکنه. اگر قرار باشه صلوات فرستادن یاد کردن از غیر خدا باشه، دیگه سجده و غیر سجده نداره، کل نماز برای خداست و نباید باشه. ایشون میگه نه، در تشهد وارد شده، در تشهد میشه یاد غیر خدا رو هم کرد، ولی در رکوع و سجود دیگه خضوع خالصانه است، اینجا نباید انجام بشه. خدمتتون عرض کنم ابن باز مفتی اعظم عربستان سعودی در فتاوا نور علی درب خودش، یک کتاب معروفی از آقای ابن باز که فتاوای ابن باز در این جمع کردن، کتاب الصلات در ریاست در خود همین اداره مجله البحوث الاسلامیه چاپ شده در ریاض، چاپ اول، چاپ 1429، صفحه 311 ازش سوال کردن هل یجوز ان نصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، نوشته فی السجود، آیا میتونیم بر پیامبر در سجدمون صلوات بفرستیم؟ جواب میده بله، باید صلوات فرستاد. نعم یصلی علی هذا دعاء، صلوات که دعا هست دیگه، چیز خاصی نیست که. الصلاه علی النبی دعاء، و النبی علیه الصلاه و السلام قال اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، نزدیکترین جای، نزدیکترین حالت انسانی که میتونه به خدا نزدیک بشه چیه؟ حالت سجده است، در اونجا دعا کنید. فاکثروا الدعاء، صلوات هم دعاست. روایت در کجاست؟ در صحیح مسلم هست. و بعد الا فاذا حمدت الله في سجودك وصليت على النبي فهذا من اسباب الاجابه. ابن باز ها مفتی تکفیری ترین مفتی عربستان سعودی میگه شما در سجده وقتی الحمدلله گفتی یا ذکرهای خاص رو گفتی، بعدش صلوات بفرست، که این صلوات از اسباب اجابته در سجده. آقای طباطبایی چی میگه؟ میگه نه، سجده حالت خضوع داره، در سجده نباید ما این کارا رو انجام بدیم، درست نیست، وارد نشده، نباید صلوات بفرستیم، با خضوع در تضاد در واقع میخواد بگه. خب به هر حال میگیم از پاپ هم کاتولیک‌تر،
بله.
از خود مارکس هم مارکسیست‌تر ایشونه دیگه،
بله.
وهابی ها میگن جایزه، سلفی ها میگن جایزه، آقای ابن تیمیه ثانی میگه نه، اینجا این حالت خضوع، نباید صلوات فرست. البته ما روایت شیعه هم فراوان داریم، سندهای صحیح که ائمه میگه در سجده صلوات بفرستید، حالا فکر میکنم نیاز نشه، ایشون اعتقادی به روایت شیعه نداره. ولی خب ما از باب تیمم و تبرک یک روایت یا دو روایت خدمتون بخونم. کتاب شریف کافی جلد 3 چاپ منشورات فجر لبنان، چاپ اول، چاپ 2007، روایت 5 که روایت سندش صحیحه. عن عبد الله ابن سلیمان سألت ابو عبد الله علیه السلام ان الرجل یذکر النبی و هو فی الصلاة المکتوبه این مراکن و این مساجدا فیصلی علیه و هو علی تلک الحال. میگه سوال کردم از شخصی که در حال نماز نماز واجب میخونه، مثلا در حال رکوع یا در حال سجده است، در این حال یادی از پیامبر میکنه و صلوات میفرسته، حکمش چیه؟ فرمود نعم ان الصلاة علی النبی که هیئت التکبیر و تسبیح، صلوات بر جایز، صلوات بر پیامبر انگار داری تکبیر میگی، انگار داری تسبیح میکنی، سبحان الله میگی، فرقی با سبحان الله نداره، انگار داری الله اکبر میگی. و هی 10 حسنات، 10 تا حسنه داره. چی داره؟ چی داره؟ سند روایتم صحیح، حالا روایت زیاده، من هم یک دونه رو خدمتتون خوندم که صلوات فرستادن حتی در سجده هم از نظر اهل بیت جایزه، از نظر وهابیت، از نظر سلفی ها، از نظر تکفیری ها جایزه، اما از نظر ابن تیمیه ثانی آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی این خلاف خضوع و جایز نیست. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بسیار جالب، خیلی نکته مهمی هم بود. علاوه بر این که الان من داشتم یه نگاه میکردم توی کتب فقهی شیعه، ابن فهد هلی توی عدت الدایی، از اون طرف توی جواهر الکلام صاحب جواهر،
باب روایت اصلا آوردن، بله، یک بله. باب آوردن به این کار صلوات فرستادن در سجده جایز هست یا نیست، همه گفتن جایز، بله. استدلال کردن به همین سری روایت.
بسیار عالی، همین طور هست. و خیلی جالبم هم. توی همین استدلال هاشون این نکته رو گفتن که اصلا دعا کردن خودش به معنای خضوع و تضرع بنده هست، بله. علاوه بر اینکه بالاخره خود اون حالت هست، ذکری هم که داره گفته میشه باید ذکر خاضعانه باشه، و چه ذکری خاضعانه تر از دعا کردن. بسیار خوب. خب پس به نظرم ما دیگه پرونده توحید و شرک این آقا رو ببندیم با این وضعیتی که بود. اگر نکته تکمیلی نیست بریم سراغ نبوت.
بریم سراغ نبوت.
بسیار خوب، استفاده میکنیم در مبحث نبوت از محضرتون. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم یکی از مباحث مهم در بحث نبوت که بحث آیا که این پیامبر حق تفسیر داره یا نداره. حالا اینو ما مفصل بحث کردیم که آقای طباطبایی نظرش این بود که پیامبر حق تفسیر نداره. اگر تفسیر بکنه تفسیرش تحصیل حاصله و نامعقوله. اینا رو حالا خدمتون گفتیم، حالا یه مروری هم خواهیم کرد. بحث بعدی بحث عصمت پیامبر هست که آیا پیامبر معصوم هست یا نیست. مسلمان ها درباره عصمت دیدگاه های مختلف داره. حالا من دیدگاه مسلمان ها رو اول خیلی خلاصه درباره عصمت پیامبران خدمتون بگم، اگر صفحه مونیتور بنده باشه. دیدگاه مسلمانان درباره اسمت پیامبران که این رو من اول خیلی خلاصه بگم، مسلمان ها چه دیدگاهی دارن و آقای مصطفی طباطبایی چی دیدگاهی رو پذیرفته. ببینید خدمتون عرض کنم درباره اسمت در واقع 4 موضوع رو بحث باید کرد، 4 مسئله رو. 1. آیا پیامبر در عقایدش معصوم بوده یا نبوده، که تمام مسلمان ها اجماع دارن که انبیا چه قبل از نبوتش، چه در زمان نبوتش و چه در زمان بعد از نبوتش، خدمتون عرض کنم از کفر معصومن، از گمراهی معصومن، جز گروهی از خوارج. گروهی از خوارج میگن نه، پیامبر ممکنه کافر بشه، چون از این جهت گفتن که گناه کبیره کفره از نظر خوارج، و اونم فرقه مخصوص ارازقه، یعنی پسترین فرقه خوارج ارازقه است که اینها میگن گناه کبیره کفره، و چون پیامبران گناه کبیره میکردن پس امکان کافر شدن پیامبران هم هست. یعنی همه مسلمان ها اجماع دارن جز فرقه ارازقه که پیامبر از کفر معصومه. و آقای طباطبایی بدتر از اینو قبول کرده، حالا خدمتتون خواهیم گفت، حتی از خوارج هم بدتر، حالا خدمتتون خواهیم گفت. بحث بعدی عصمت در فتواست. آیا پیامبر در فتوا در قضاوتش گاهی قضاوت میکنه، فتوا میده، معصوم هست یا نیست؟ همه مسلمان ها اجماع دارن که پیامبر در فتوا دیگه اشتباه نمیکنه، حداقل نه سهوا و نه عمدا. البته بعضی از گروهی از فرقه های اهل حدیث اینها گفتن امکانش هست روایات نقل کردن و آقای طباطبایی اینجا گفته نه، پیامبر میتونه در فتوا اشتباه بکنه، در قضاوت اشتباه بکنه و بعد خدا مچشو میگیره، میگه اشتباه نکن اینجا. بله اشتباه کرده و پیامبر و بعد خدا یعنی مچشو گرفته و توبیخش کرده، یعنی یه جور متناقض حرف زده که الان من مجبور شدم متناقض حرف بزنم. من حالا خدمتتون خواهم گفت آیا پیامبر در تبلیغ معصوم هست یا نیست. این دیگه همه مسلمان ها گفتن در تبلیغ از دروغ از تحریف معصومه، چه عمدی باشه چه سهوی باشه، غیر از آقای ابوبکر باقلانی که شون گفته نسیان و لغزش های زبانی در تبلیغ جایزه. گاهی انسان یک چیزی میگه اشتباهی یک چیز دیگه در میاد، این میگه برای پیامبر جایزه، غیر آقای ابوبکر باقلانی، بقیه همه گفتن معصوم هست. بس در عملش پیامبر معصوم هست یا نیست؟ خب 4 قول 5 قول 6 قول، حالا من 4 قولش آوردم. شیعیان معتقدن پیامبر اسمت مطلق داره در تمام عمرش، از همه گناهان، عمدی باشه یا سهوی باشه، حتی از نسیان، از سهو، پیامبران معصومند. این نظر همه شیعیانه. ابو علی جبایی گفته در فتوا میتونه سهو بکنه، نظام معتزلی گفته سهوان میتونه گناه بکنه، مجازات هم میشه. حشویه گفتن پیامبر چه سهوی و چه عمدی در افعالش معصوم نیست. و بعضی هم گفتن آقا پیامبر قبل از نبوتش معصوم نیست از گناهان صغیره. بعضیشون گفتن از گناهان کبیره هم قبل از نبوتش معصوم نیست. ولی بعد از نبوت رو دیگه همه قبول کردن، حد اکثر اونایی که به هر حال متنابه هستن همه قبول کردن. اما ببینیم طباطبایی چه پذیرفته در بحث عصمت پیامبران. ایشون خدمتتون عرض کنم.
اصفهانی می‌کنم. عصمت در تبلیغ اون ابلاغ وحی رو هم شامل میشه؟
ابلاغ وحی. بله در ابلاغ وحی رو تقریبا همه قبول کردن جز یک عده‌ای که اینا یک سری روایت نقل کردن که مثلا نعوذ بالله پیامبر شیطان بهش وحی میکرد. شیطان رو با جبرئیل اشتباه میگه. حالا همین رو هم تا جای محمد بن آقای مصطفی طباطبایی پذیرفته. بحث اولی که خدمتتون عرض کنم اینجا من بیارم، اینم چند تا مسئله است تو این بحث نبوت ایشون پذیرفته. اگر من سری میگم بخاطر که وقتمون کم هست، میخواید میان برنامه برید؟
بله بله، حالا همین باشه. گفتیم این بالاخره فرصت هم رسیده، مخصوصا این نکته رو باید حتما تذکر بدیم با توجه به تجربه‌ای که بوده. متاسفانه بعضی از عزیزان تماس‌ها رو می‌ذارن آخر برنامه می‌گیرن و ما مقدور نیست برامون توی برنامه زنده فرصت رو اضافه تر بکنیم و خلاصه شرمنده اون عزیزان میشیم. همین الان این تلفن‌هایی که زیرنویس شده و ملاحظه می‌فرمایید این برای شماست که تماس بگیرید. اینها رو اگر بنا دارید که سوالی مطرح بکنید، دغدغه خاصی دارید که ذهنتون رو مشغول کرده، احساس می‌کنید می‌تونید پاسخش رو در این برنامه کسب بکنید، همین الان تماس بگیرید با همین شماره‌هایی که زیرنویس شده. انشاءالله عزیزان ما در اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود، شماره شما رو یادداشت خواهند کرد و در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. نذارید آخر برنامه که بالاخره تراکم تماس‌ها ممکنه باعث بشه که نتونیم تماس شما رو متصل بکنیم. پس همین الان اگر سوالی دارید یا مطلبی دارید تماس بگیرید، صرفا شمارتون رو بدید به اتاق فرمان، انشاءالله با شما تماس خواهد گرفته شد. بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا اهل بیت يا أهل بيت النبوة، دنيا من أهل بيته، أهبا من أهل بيته، أهبا من أهل بيته، يا مولا لك لبك، يا مولا لك لبك. عشق من سامراته، قبله من خاک پاته، به بهشت رویایی من صحن و سراته قربون اسم زیبا من هستم از گداها روزیم توی دستا یا مولا لک لبه یا مولا لک لبه السلام علیکم یا اهل بیت نبوه یا اهل بیت نبوه یا اهل بیت رجاء فادی تو نور چشم جوادی ردم نکن از در خونت امام هادی محتاج یک نگاتم دلتنگ سامراتم یا مولا لک لبک یا مولا لک لبک یا مولا لک لبک بار غما کشیدی زخم زبان ها شنیدی یاد دنبال مرکب تو می دویدی می بینی گریامو می دونی آجتامو کی می دی کربلامو یا مولا لک لبک یا مولا لک لبک السلام علیکم یا اهل بیت نبوه یا اهل بیت نبوه یا اهل بیت
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق رو داریم همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن. و همونجور که ملاحظه کردید ما مباحث مختلفی رو امشب هم بحث توحید مطرح شد در ابتدای برنامه و بعد از اون بحث نبوت که الان در آستانه و در شروع بحث نبوت پژوهی آقای مصطفی طباطبایی هستیم. بالاخره نکاتی رو نسبت به عصمت حضرت استاد مطرح کردند و خواستیم نظر آقای طباطبایی رو هم پیگیر و جویا بشیم. در خدمتتون هستیم.
من خدمتتون عرض کنم در بحث نبوت همونطور که گفتم در بحث عصمت ایشون حتی دیدگاهی بهتر از دیدگاه خوارج رو پذیرفته که حالا خدمتتون توضیح خواهم داد. من خیلی خلاصه بگم چون بحثمون خیلی طولانی شد، این مباحث رو یه خورده سرعتشو بیشتر میکنم تا به بحثای اصلی تر برسیم. اندیشه های سید مصطفی حسینی طباطبایی در موضوع نبوت که خدمتتون عرض کنم، در بحث تفسیر قرآن رو ما قبلا بحث کردیم مفصل. ایشون نظرش این بود که تفسیر کردن قرآن توسط پیامبر تحصیل حاصل نامعقوله. اگر کسی اعتقاد داشته باشه قرآن نیازمند هست به تفسیر پیامبر، اعتقاد داره به کسر بیان قرآن و گفته بود که تفسیرهایی هم که از پیامبر نقل شده از باب ارشاد عقله و آیاتی رو هم آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس و هم گفته بود به معنای ابلاغ کلام. من تناقضاتش هم اونجا خدمتون توضیح دادیم، حالا نقدش هم کردیم، گفتیم ایشون خودش 35 سال جلسه تفسیر قرآن داره، 15 جلد تفسیر قرآن نوشته. ما تواتر اجمالی داریم که پیامبر قرآن رو تفسیر کرده، اهل بیت تفسیر کردن خود طباطبایی در آثار خودش از تفسیر پیامبر گاهی استفاده میکنه، به تفسیر صحابه استناد میکنه، به تفسیر عکرمه، قتاده و ابن جریج و خیلی دیگه بر حالشون مراجعه میکنه، به دیدگاه مفسرین مراجعه میکنه، به لغت‌شناسا مراجعه میکنه و حالا مباحثی گذشت. اما بحث بعدی که خیلی مهم هست، ایشون در ذیل آیه 76 و 78 سوره مبارکه انعام که خداوند از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام این قصه رو نقل میکنه که حضرت ابراهیم داره با خورشید پرستا و ماه پرستا و ستاره پرستا محاجه میکنه. آیه چی هست؟ فلما جن علیه اللیل و رأى کوکبا قال هذا ربی. وقتی شب شد و حضرت ابراهیم ستاره رو دید، گفت این خدای منه. قال هذا ربی. فلما افل قال لا احب الافلین. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. فردا شبش که ماه رو دید که اونجوری به هر حال ماه شب 14 بوده یا هر چیزی دیگه، به هر حال این خدای من اینه. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. وقتی خورشید رو فرداش دید گفت این پروردگار منه، چون این بزرگتره، هذا اکبر. اما وقت خورشیدم افول کرد فرمود یا قوم اینی برای امی ما تشرکون. خب این آیه خیلی واضحه که حضرت ابراهیم از باب قاعده الزام، از باب عقل اونها رو میخواد خدمتون عرض کنم
به چالش بکشه.
میخواد بگه بابا این ستاره رو چرا میپرستید؟ این که خیلی کوچکتر از ماهه. ماه رو چرا میپرستید؟ این که خیلی کم نورتر از خورشیده. خورشید هم صبح میاد شب میره. این که دیگه ارزش پرستیدن نداره که. داره اونها رو عقلشون رو به چالش میکشه. به قول شما ایشون میگه نه، حضرت ابراهیم داره تفکرات شخصی خودش رو دنبال میکرد. حضرت ابراهیم به دنبال کشف حقیقت بود، نعوذ بالله. حضرت ابراهیم نمیدونست که ستاره مثلا خدا نیست. روز اول دید که ستاره، گفت عجب چیز خوشگلی در آسمان، خدا همینه. بعد فردا شبش ماه رو دید، گفت آه این که خیلی زیباتره، پس ماه. فردا روزش هم خورشید رو دید، ولی آخرش فهمید نه این داره به دنبال جستجوی حقیقت هست. این به دنبال جستجوی حقیقت هست، این ظاهر مطلبه. اما باطنش چیه؟ حضرت ابراهیم خدا رو نمی پرستید، ماه و خورشید و
ستارگان
رو می پرستید، نعوذ بالله. حالا کلیپشو اگر پخش بکنید، کلیپشو بکنم کلیپ شماره 2 که ببینیم که ایشون بسیار چی گفته در این
بله مورد. خیلی وقتا صرف این که ما از شما بشنویم، خب من. حضرت عالی البته مستند صحبت میکنید، اما آدم تعجب میکنه تا حرفی رو از منبع خودش نشنوه، احساس میکنه که این حرف سخیف بعیده بالاخره از انسان عاقل صادر بشه. ببینیم خود ایشون با صدای خودشون چه صحبت هایی رو کردن نسبت به این آیات و آیا واقعا حضرت ابراهیم رو این گونه تصور کردن. ببینیم با هم.
ابراهیم هم تو اون وقتی که ستارگان ماه و خورشید رو میگشته خدا رو پیدا بکنه و بالاخره فهمید خدا برای همه چیز است، گفت لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الضالین. اگه خدا من هدایت نکنه من گم کرده راه خواهم بود. خدا هدایتش کرد. وقتی خدا به پیامبران برجستش گفته ما زورمون بیاد بگیم اینا اسمت مطلق داشتن، زال نباید درباره شون بگیم. چند جا خدا تصریح کرد دیگه.
عجب. بسیار جالب. صحبت اینه که از خدا باید میخواد که به اینجا برسیم.
ما با پیامبران میتونیم بگیم زال، گمراه. خدا گفته نعوذ بالله، استغفرالله. و اینجا هم خود حضرت ابراهیم به دنبال کشف حقیقت بود. حالا من مستندش از کتابش هم نشون بدم، یعنی فقط در سخنرانی هاش نیست. ببینید در تفسیر بیان معانی در کلام ربانی، همین تحریر دوم خودش، جلد سوم که سوره مائده و انعام رو در این تفسیر کرده، صفحه شماره 118 ذیل آیه 76 سوره مبارکه انعام، حالا 75 76 همه اینا با هم هست دیگه، که خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 75 می فرماید و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. آیه قبلشه، اینا رو اصلا بهش توجه نمی کنه. تفسیر قرآن به قرآن فراموش میشه اینجا. در آیه 76 می فرماید فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. ببینید ایشون اول میگه برخی عقیده دارند که مجموعه استدلالاتی که در آیه فوق و آیات بعد آمده کاوش‌های ذهنی خود ابراهیم بوده. یعنی حضرت ابراهیم نمی‌دونیم خدا کیه، یه روز کوکب، فردا ماه و بعد از اون هم خورشید. و بعد حالا مفصل توضیح میده و عده دیگر عقیده دارن که این سلسله آیات بحث ابراهیم با قومش را میرساند. این یک نظر بعدی رو هم نقل میکنه که عده میگن آقا این مهاجر با قومشه، خودش مؤمن بوده، داره اونها رو ذهنشون رو فعال میکنه و عقلشون رو به کار میگیره. بعد در صفحه بعد نظر خودشون میگه از نظر ما هرچند نشانه بحث ابراهیم با قومش در ذیل آیات به چشم میخورد، هرچند خدا گفته که این داره با قومش مهاجه میکنه، خود خدا گفته و قومش با وی به جدل پرداختند، آیه 80 همین آیه، ولی از عبارت چون ستاره را دید گفت این خدای من است، به روشنی فهمیده نمی شود که این موضوع از ابتدا در حضور جمع اتفاق افتاده باشد. داره کاوش های ذهنی خودشون میگه. بنابراین بهتران است که تصور کنیم ابراهیم علیه السلام تفکرات شخصی خود را دنبال می کرد و به عبارت دیگر ابراهیم خود به دنبال کشف حقیقت بود و در پایان کار قوم خود را نیز با انصاف طلبی به جستجوی حقیقت فراخوانده است. یعنی خودش مشرک بود نعوذ بالله، به دنبال کشف حقیقت بود، نمیدونست خدا کیه، یه روز دنبال ماه میگشت، یه روز دنبال ستارگان، یه روز هم دنبال خورشید، ولی آخرش فهمید، بالاخره فهمید. در اون کلیپش دیدیم که بالاخره فهمید. فلما رأى قمرا بازغا قال هذا ربي. و بعد آیه بعد هم خدمتتون عرض کنم، اینجا هم خیلی عجیب هست، میگه بخش اول آیه نشان میدهد که خدا در نظر ابراهیم بزرگتر و با عظمت‌تر از هر چیز بوده و سعی داشته آن عظمت مطلق را با موجودی در دنیای خارج تطبیق دهد. خیلی عجیب. یعنی تصور می‌کرده که خدا از همه چی بزرگتره. بعد بزرگترین چیزی که در خارج دیده چی بوده؟ خورشید بوده. هادا ربی، هادا اکبر، این خیلی بزرگتره. فلان معافلت قال یا قوم اینی بری امی ما توشری کن. جالبه بخش بعدی آیه حاکی از آن است که بحث ابراهیم با قومش در توحید عبادت برای خدا بوده. اینجا اعتراف میکنه میگه بحث ابراهیم با قومش بوده، در توحید عبادت بوده و نه در خالقیت. در صفحه قبل، در همون اول صفحه، نظرش اینه که آقا حضرت ابراهیم رب خودش رو نمیشناخت. یعنی در توحید، در ربوبیت حضرت ابراهیم مشکل داشت. حضرت ابراهیم در توحید در ربوبیت مشکل داشت. اما قومش چی؟ قومش میگه نه، قومش در خالقیت مشکلی نداشتن. یعنی حتی مشرکتر از قوم خودش بود. ظاهرا قوم ابراهیم خدا را به عنوان خالق هستی قبول داشتند. حضرت ابراهیم نه، هادا ربی، چون ما قبلا اینو گفتیم در تقسیم بندی توحید اینا میگن بر سه قسم توحید الوهیت و ربوبیت و توحید و اسماء و صفات، که در توحید ربوبیت یعنی خالق خداست، رازق خداست، مدبر خداست، محیی و ممیت خداست. در توحید الوهیت میگه عبادت مخصوص خداست. اینجا ببینید چی میگه، حضرت ابراهیم مشرک بود نعوذ بالله و گاهی خورشید رو میگه هادا ربی، یعنی در توحید در ربوبیت مشکل داشت، و گاهی ماه رو میگه هادا ربی، یعنی در توحید در ربوبیت مشکل داشت. ولی قومش چی؟ قومش نه، در توحید ربوبیت که همون توحید خالقیت باشه مشکل نداشت. ظاهرا قوم ابراهیم خدا رو به عنوان خالق هستی قبول داشتن، در توحید ربوبیت مشکل ندادن، ولی اجرام آسمانی را نیز در تقدیس و نفوذ آنها بر عالم شریک خدا میدانستند. حضرت ابراهیم چی؟ میگه هادا ربی، یعنی در توحید در ربوبیت مشکل داشت. ما قبلا از زبان خودش نقل کردیم خدمتتون عرض کنم که ایشون میگفت هیچ مشرکی در تاریخ نداشتیم که در توحید در ربوبیت مشکل داشته باشه. همه مشرکین از اول تا آخر در توحید ربوبیت موحد بودن جز حضرت ابراهیم نعوذ بالله. اینجا خدمتتون این استثناءشو باید زد. حالا که میگم اینا از خوارج هم نظرش بدتره، واقعا حرف نابجایی نیست. ببینید خدمتتون عرض کنم، در نقد من خیلی خلاصه خدمتتون بگم. اولا خود آقای طباطبایی اعتراف میکنه که حضرت ابراهیم در همون زمانی که داشته همین حرفا رو با اون مشرکین میزده خودش پیامبر بوده. در همین تفسیر بیان معانی جلد 3 همون سوره مبارکه انعام صفحه 117، یعنی چند تا صفحه قبلش، آیه 74 که خداوند میفرماید و اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتخذ اصناما آلها انی اراک و قومک فی ضلال مبین. این قبل از اون آیات، آیه شریفه مشخص میسازد که شخصیت های برجسته دعوت به هدایت را از نزدیکترین کسان خود آغاز میکردند و حتی هیبت پدری مانع از اعلام حق توسط آنها نبود. این آیه چی میخواد بگه؟ حضرت ابراهیم پیامبر بود، اول از کجا شروع کرد؟ از پدر خودش. پدرش رو دعوت کرد به توحید، ولی چند آیه بعد اونجا دیگه یادش رفت. ماه رو دید، خورشید رو دید، ستارگان رو دید، گفت حالا ربی، داشت نعوذ بالله حدیث نفس میکرد، دنبال حقیقت بود. قبلش پدر خودش رو دعوت میکرد ولی خودش مشرک بود نعوذ بالله و چیزی نفس میکرد. خدمتتون عرض کنم باز صفحه آیه 75 اینجا هم میگه و کذالک نور یا ابراهیم و ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. خود آقای طباطبایی میگنی به دنبال بصیرتی که ابراهیم بر بطلان بت‌ها تکیه به غیر خدا و کشف زلالت پدر یافته بود، خداوند توانایی ادراک قوانین و قانونگذار حاکم بر هستی رو به او اعطا کرد. او از موقنین بود، ولی فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی.
دقیقا فا هم اومده اصطلاحا تعقیب رو داره میرسونه دیگه بعد از اون اینو.
یعنی حضرت ابراهیم پیامبر بود بعد مشرک شد نعوذ بالله. یعنی خیلی واضحه که خود آقای طباطبایی در همین جا در همین تفسیر خودش اعتراف کرده که به دنبال مهاجه با قومش بوده. صفحه 120 یعنی آیه 80، در آیه 80 میگه حضرت ابراهیم داره با قومش مهاجه میکنه. مقطع آیه بر سبیل نصیحت است که ای مشرکان، آیا وقتی آن نرسیده که متوجه حقیقت شده روی خدا کنید؟ خودش همینجا و هاجه قومه قال تهاجونی فی الله وقد هدانی ولا اخاف ما تشرکون به. اینجا داره خدا میگه مهاجر با قومش میکرد، ولی اونجا چیکار میکنه؟ میگه نه، مهاجر اینجا فراموش میکنه. یعنی بحث تفسیر قرآن به قرآن رو کلن فراموش میکنه، بحث سیاق رو کلن فراموش میکنه. هر جا میرسه به بحث سیاق، میگه سیاق برای ما حجته. اینجا چرا برای حجت نیست؟ چرا برایش حجت نیست؟
بالاخره
باید پیامبر اینجا
پیامبر رو باید حجت داد کنه،
پیامبر زال بشه نعوذ بالله. جالب استناد کرده به روایت ضعیف تاریخ طبری، چون تو همینجا ادامه همونجا میگه طبری اینو گفته و روایت طبری روایت ضعیفیه، از جمله خود آقای رشید رضا که خودش یکی از قرآنی هاست. رشید رضا یکی از قرآنی هاست، همین داستانو میاره از تاریخ طبری و میگه بابا این جعله، این دروغه. ببینید تفسیر آقای رشید رضا معروف به تفسیر المنار، تفسیر القرآن العظیم معروف به تفسیر المنار آقای سید امام السید، اینم جالبه، الامام محمد رشید رضا مجلد سابع چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه 460 همین قصه رو میاره مفصل بحث میکنه. ذیل همین آیه میگه ولا شک ان هذه القصه موضوعه لهذه المساله. داستان چیه؟ قصه چیه؟ قصه رو طبری نقل کرده که طبری این قصه رو که میگه حضرت مادر ابراهیم وقتی ابراهیم رو به دنیا آورد، این رو برد در داخل یک غار اونجا بزرگ کرد از ترس دشمنانش، بعد از ترس نمرود، بعد از یک مدتی حضرت ابراهیم که جایی رو ندیده بود از غار که اومد بیرون ماه رو دید، گفت این خداست، خورشید رو دید، ستارگان رو دید، به همون ترتیبی که هست، و مشرک بود، هنوز خدا رو نیافته بود. ایشون میگه این قصه، قصه جعلی ابن اسحاق، این رو از بعضی از یهودی ها گرفتن، الذين كانوا يلقنون المسلمين امثال هذه القصص ليلبسوا عليهم دينهم. این قصه ها، این ساخته های یهودی هاست، اینا میخواستن دین اسلام رو باطل بکنن، و این مثل همین قصه رو ابو حاتم هم از سدی نقل کرده، سدی هم یک مفسر کذاب هست و مشهوره، و این روایت جعلیه. صفحه بعد هم میگه عجیبه که ابن جریر این قول رو پذیرفته، و ما میگیم بسیار عجیبه که ابن تیمیه ثانی، آقای مصطفی طباطبایی هم این دیدگاه رو پذیرفته، که خدمتتون عرض کنم، با اینکه خودش دیدگاه دیگر رو هم تقریر کرده، خیلی هم قشنگ تقریر کرده، و او دیدگاه جمهور هست. دیدگاه جمهور چیه؟ که بابا این از باب مناظره با قومش هست، از باب محاجه با قومشه، نه اینکه نعوذ بالله حدیث نفس بکنه. ولی آقای طباطبایی میگه بهتر اینه که ما اینو قبول کنیم، حضرت ابراهیم مشرک بوده، حدیث نفس میکرده، و بعدن فهمیده که نه، مشرک و اینا واقعا نمیتونه خدا باشه. و بعد جواب ابن جریر رو هم میده، البته از همه اینا مفصل‌تر، خدمتتون عرض کنم فخرالدین رازی جواب داده در تفسیر خودش، واقعا اینا رو آدم مقایسه میکنه، اون فخرالدین رازی با اون همه گمراهی و زلالتش تو این موضوع چقدر قشنگ استدلال کرده. تفسیر فخرالدین رازی چاپ دارالفکر جلد 13 صفحه شماره 49 ذیل همین آیه، فلم ما رعا قمرن بازغن، ذیل همین آیه 76 به بعد، خدمتون عرض کنم مسئله سوم، مفصل همین قصه رو میاره و جواب میده، 12 تا دلیل میاره بر رد این داستان، که آقا دلیل اولش اینه که آقا این داستان ثابت میکنه که نعوذ بالله حضرت ابراهیم کافر بوده، ستاره پرست بوده. ان القول بربوبیت النجم کفر بالاجماع والکفر غیر جایز بالاجماع علی الانبیاء، کفر به اجماع مسلمان ها جایز نیست بر انبیاء، ولی برای آقای مصطفی طباطبایی هیچ مشکلی نداره. دلیل دوم، دلیل سوم، دلیل چهارم، دلیل پنجم، همه ادلهش ادله خیلی قوی، واضح، روشن، از خود قرآن استفاده کرده، از آیات قبل و بعدش استفاده کرده، 12 تا دلیل آورده مبنی بر اینکه این قصه دروغه، از خود همین آیات استفاده میشه، ولی آقای مصطفی طباطبایی میگه نه، ابراهیم نعوذ بالله مشرک بوده، داشته با قوم خودش حدیث نفس میکرده، از خودش همین. باز یه بار دیگه من این مستند نشون بدم ببینن دقیقا بیان معانی در کلام ربانی، ذیل آیه 100 آیه 76 صفحه 118 آیه 76 سوره مبارکه انعام صفحه 118 و 119 خودش میگه بنابراین بهتران است که تصور کنیم ابراهیم تفکرات شخصی خودش را دنبال میکرد، و به عبارت دیگر ابراهیم خود به دنبال کشف حقیقت بود، و در پایان کار قوم خود را نیز با انصاف طلبی به جستجوی حقیقت فراخوانده است. این جمله یعنی حضرت ابراهیم مشرک بود بعد از اینکه پیامبر بود، بعد از اینکه به نبوت رسید، پدرش رو دعوت به دین خودش کرد، مشرک بود، اول ستاره پرست بود، فردا شبش ماه پرست شد، و شب و روز سومم خورشید پرست شد، و شب سوم دیگه اونجا فهمید که نه، من گمراه بودم، بله، من مشرک بودم و من بری هستم از مشرکین. بله، بله، این حرفی که ایشون میزنه. و جالبه، گفتم خدمتتون همینجا در ادامهش میگه قوم حضرت ابراهیم در توحید ربوبیت مشکل نداشتن، ولی خود حضرت ابراهیم در توحید در ربوبیت هم مشکل داشت، یعنی نعوذ بالله حضرت ابراهیم علیه السلام از قوم خودش هم مشرکتر بود.
نعوذ بالله. ما یک سری وقت‌ها این صحبت‌ها رو نسبت به مثلا بحث های یهود اون وقت که طالب مدت بحث مطالعه و اینها بود میخوندیم، که مثلا اینها گفتن که پیامبرشون اعتقاد دارن در مواقعی خودش دچار شک و تردید شد، بالاخره معاملاتی با خدای خودش انجام داد و یک صحبت خیلی عجیبی بود که چطور ممکنه یک نفر یهودی باشه نسبت به پیامبر خودش بخواد چنین صحبتی بکنه، یا نسبت به کلیت پیامبران ممکن اصلا چنین صحبتی رو مطرح بکنه که لحظه ای شک در دل یک پیامبر راه داده باشه. اما خبر نداشتیم که در بین کسی که خودش رو مسلمان مینامد اومده به این شکل، به این وضوح اومده گفته که بعد از اینکه بالاخره حضرت ابراهیم که در بحث توحید اون چیزی که قرآن نسبت بهش ذکر کرده نسبت به هیچ پیامبری ذکر نکرده، نسبت به موحد بودن حضرت ابراهیم صلی الله علیه و آله، اما به این صورت میاد و به راحتی اون رو بعد از نبوتش مشرک مینامد علیاذ بالله. بسیار خوب، خیلی مطلب از یک طرف داغ عمیقی بود و از طرف دیگه نشون دهنده این که این فرد وقتی میخواد که عدم اسمت رو یا بهتر بگیم اشتباه پیامبر رو اثبات بکنه دیگه به چه راههایی متوسل میشه.
بله خدمتتون عرض کنم، اما پیامبر ما در بحث پیامبر ما خب خیلی جاها متاسفانه ایشون اسمت پیامبر رو زیر سوال برده زیاده دیگه. الان من فقط فکر میکنم به یه موردش برسیم، اگر کلیپ شماره 4 رو پخش بکنن که ببینیم اینجا شما دقت کنید تو همین کلیپ اول و آخرش با هم متناقض حرف میزنه و فقط و فقط به دنبال اینه که ثابت بکنه پیامبر معصوم نیست، نعوذ بالله، که مدعیه که پیامبر از خائنین حمایت میکرده گاهی. بله اگر
بله
بریم 4 رو پخش بکنیم.
بله در ارتباط با نبی خاتم این صحبت ها رو ببینیم و نظر آقای مصطفی طباطبایی رو از زبان خودش بشنویم. کلیپ شماره 4 رو با هم میبینیم.
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، مجادله و دفاع نکن از کسانی که خودشون به خودشون خیانت کردن. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، خداوند دوست نداره خیانتگران گناه پیشه رو. پیامبر چیکار کرده بود؟ نمیخوام تفصیل شأن نزولشو بگم. شأن نزول این بود که پیامبر بین یه یهودی و یه مسلمان یه قضاوتی کرده بود بدون اینکه اطلاع داشته باشه که کدوم حقیقتا مجرم هستن. پیامبر دلش میخواست این مسلمان خیانتگر نباشه، ولی اگر تحقیق مفصل میکرد معلوم میشد که حق با اون یهودی است. خدا اینجا به پیغمبر هشدار میده، داوری نکنی یا تو علاقه داری که اون مسلمان از کنم که برنده بشه، ولی نه، لا تکن للخائنین خصیما، مدافع خائنین نباش، حق با اون یهودیه بوده. و استغفر الله، از خدا هنوز پیغمبر نکرده بود، خدا داره هشدار میده که این کارو نباید بکنی. ولا تجادل، حتی این میلی هم که در تو پیدا شده باید استغفار ازش کنی. و هرگز دفاع نکن از کسانی که خودشون به خودشون خیانت کرد.
عجب، بسیار خوب، این زمانها رو هم بد نیست بین آیه طباطبایی تذکر داده بشه که به قول این بعضی از این خارجی ها که میان میخوان صحبت بکنن فرق بین بود و است و اینها رو نمیدونن، زمان ماضی. اون این آقا داشت میگفت که پیامبر قضاوت کرده بود، بعدش وحی اومد که یه بار قضاوت نکنی اینجوری. آره اگه این کار رو کرده بود که دیگه چی مونده.
بله در کلیپ هم دیدیم متناقض واقعا ایشون حرف میزنه. اولش میگه کرده بود، قضاوت کرده بود چون دوست داشت خائن اون مسلمان نباشه و اون یهودی خائن باشه. آخرش گفت نه، خدا وقتی بهش گفت نکرده بود هنوز قضاوت و گفت استغفار کن. دقیقا تصریح کرد که هنوز قضاوتی نکرده بود ولی خدا بهش گفت استغفار کن. در کتاب که عاشورای دین عاشورای مذهب، یک کتابی داره به نام عاشورای دین عاشورای مذهب که در سال 1383 چاپ کرده ایشون، صفحه 11 بحث معصوم بودن امام حسین میخواد مطرح بکنه که حالا توهینا و جسارتش به امام حسین رو انشاءالله سر جاش خدمتون خواهم گفت. میگه معصوم داستان دانستن انبیا و امامان در بین علمای شیعه یک مبحث کلامی است نه قرآنی. از قرآن بحث نمی کنم، بحث کلامی. حالا مطلبی میاره که تهمت به شیعه است. بدین ترتیب به جای اصلاح افکار خیش و انطباق آن با کتاب خدا، افکار بشری خود را به قرآن تحمیل کرده اند. یعنی شیعه برای اینکه عصمت انبیا رو ثابت بکنه به قرآن مراجعه نکرده. اول عصمت انبیا رو ثابت کرده، از پیش خودش پذیرفته، بعد اینو بر قرآن تحمیل کرده. ادله میاره که آقا پیامبران معصوم نبودن. مثلا به حضرت موسی علیه السلام عنوان اولش از خطای حضرت موسی، خطای حضرت موسی. حالا اینو سر جای خودش باید مفصل بحث کنیم که اصلا بحث خطا نبوده. عنوان دومش چیه؟ خطای پیامبر اکرم. خطای پیامبر اکرم، ببینید عنوان چی است؟ خطای پیامبر اکرم. بعد آیه رو میخونه، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنین خصیما. بعد میگه از ابتدای آیه مشخص میشود که مورد خطاب شخص رسول اکرمه. پیامبر بر طبق روال افکار بشری نسبت به مسلمانان حسن نیت داشت و نسبت به یهودیان بدبین بود، مثل خودش. یعنی من سرقت پیش آمده بود که مرد یهودی نسبت به آن بیگناه بود، ولی پیامبر خدا و مسلمانان جز این فکر می‌کردند. اگر رسول خدا در این قضاوت اشتباه می‌کرد، ببینید این جمله مهمه، یعنی هنوز قضاوت نکرده بود، ممکن بود خللی بر اسوه بودن جهانی او وارد شود. از این رو پی که وحی حاضر شده و او را هوشیار ساخت. اولش میگه هنوز قضاوتی نکرده، ممکن بود اشتباه بکنه. آیه نازل شد که مبادا اشتباه بکنی، حق با اون یهودیه. بعد میگه واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. در میگه واژه استغفار به خوبی نشان میدهد که اندیشه دفاع از خائنین سهواً صورت گرفته و پیامبر دچار اشتباه شده بود. یعنی فکر پیامبر فکر اشتباه کرده بود. شأن نزول این آیه در تفسیر مجمع البیان که از کتب معتبر شمرده می شود آمده است. آدرس هم داد کجا؟ تفسیر مجمع البیان. حالا خواهیم خونید در تفسیر مجمع البیان چی اومده. در تفسیر خودش بیان معانی در کلام ربانی جلد 2 چاپ خدمتتون عرض کنم، سوره آل عمران و نساء رو در این تفسیر کرده، صفحه 199 ذیل همین آیه خدمتتون عرض کنم، ببین چی میگه. در شأن نزول آیه فوق و چند آیه بعد آورده اند که فردی از انصار به نام بشیر با کنیه ابو تعمه زرهی به سرقت برد و آن را به گردن مرد یهودی به نام زید بن سمین انداخت. آن جهود بیگناهی خود را نزد پیامبر اظهار داشت، ولی قبیله تعمه از بشیر حمایت کرده و پیامبر احتمالاً با توجه به صدمات بسیاری که مسلمان از یهودیان دیده بودند و نوع خوشبینی نسبت به همکیشان خواست حق را به تعمه بدهد که آیه فوق نازل شد و بشیر گریخ و مشرکان پیوست. تفسیر مجمل بیان، تفسیر فلان، تفسیر فلان. از سوی دیگر آیه شریف در مقام هشدار دادن به پیامبر آمده است و نشان می‌دهد که آن حضرت بنا به خصائص انسانی در موقعیت دچار غفلت شده و تحت تأثیر جوسازی محیط و مخالفین آن مرد یهودی قرار گرفته بود که مرتب در مذمت وی به گوش پیامبر نجوا می‌کردند. یعنی متناقض، یعنی نمی‌دونم چیکار باید کرد. در صفحه بعد، صفحه 200 میگه بشر جایز الخطا است، ممکن است در موقعیت علارغم آن که به فکر خود رعایت همه موازین را نموده است دچار اشتباه شود و یا شواهد به گونه‌ای به او عرضه گردد که قضاوت ناصحیح پیش آورد. میگه بشر جایز الخطا است، پیامبرم که بشر بود دیگه. چنان که پیامبر اکرم به اصحاب خود فرمود در امور جاری زندگی و مواردی که وحی خدا به من نمیرسد، من هم بشری مثل شما هستم و برخی از شما برای رفع اختلاف نزد من می آیید و برخی بهتر از برخی دیگر سخن می گوید. ممکن است چنان تحت تأثیرم قرار دهید که حق را به ناحق دهم. اما بدانید حقی که بدین ترتیب با خود او لفاظی از من گرفته شود قطعه از آتش از آتش است. اینجا چی میخواد بگه؟ خلاصه ای بس من اینجا خدمتون بگم. میگه پیامبر جایز الخطا بود، بشر بود، جایز الخطا بود. گاهی ممکن بود قضاوت بکنه و اشتباه قضاوت بکنه. یعنی یک نفر، دو نفر با هم میان پیش پیغمبر، یکی چرب زبانی میکنه، ممکنه با چرب زبانیش پیامبر رو به اشتباه بیاندازه و پیامبر قضاوت اشتباه بکنه، فتوای اشتباه بده، در حالی که همه مسلمان ها گفتیم اجماع دارن در این که پیامبر دیگه در فتوا دادن اشتباه نمیکنه، در قضاوت کردن که دیگه اشتباه نمیکنه. ممکنه پیامبر خطا میکنه. مصدری هم که نشون داده بود کجا بود؟ در مجمع البیان طبرسی. در مجمع البیان طبرسی ببینیم خدمتتون عرض کنم، مجمع البیان طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن آقای طبرسی جلد 3 ذیل همین آیه همین قصه ها رو نقل میکنه، همین روایات رو نقل میکنه، میگه این نظر قتاده است، مجاهد، اکرمه است و ابن جریج. اما ابن جریج یک جمله اضافه کرده که بنی ابریق بر یک یهودی یک بحث رو بر حال قضاوت رو پیش کشیدن، اسم زید ابن سمین بود، دقیقا همون چیزی که ایشون گفت. یهودی پیش پیغمبر آمد و اون قبیلش اومدن از او دفاع کردن. فهم رسول الله ان یفعل و ان یعاقب الیهود فنزلت الآیه. پیامبر میخواست، نه که پیامبر قضاوت کرده باشه، پیامبر تصمیم داشت که یهودی رو معاقبه بکنه و حق رو بده به اون مسلمان. این دیدگاهی که دیدگاه اکرم است. در صفحه بعد نظر آقای طبری رو نقل میکنه، نظر آقای طبری رو نقل میکنه که طبری از زهاق نقل کرده که این آیه درباره مردی از انصار نازل شد که استود عدر انفجه حد صاحبا، یک زره رو ودیعه گرفته بود ولی بعد پس نداد و خیانت کرد و نمیدونم، فخونه رجال من اصحاب النبی فقد بله قومه فقالوا یا نبی الله خون صاحبنا و هو مسلم امین فعذره النبی و کذب عنه و هو یرا انه بریء مکذوب علیه فانزل هذه الآیات. خلاصه بحث چیه؟ میگه خدمتتون عرض کنم پیامبر اینجا از یک خائن دفاع کرد، نعوذ بالله، و اختار طبری هذا الوجه. طبری این دیدگاه رو پذیرفته. اینجا آقای طباطبایی اشاره نمیکنه که این دیدگاه طبریه. به کجا آدرس میده؟ مجموعان طبرسی. میخواد برای حرف خودش یک مستندی هم پیدا بکنه.
با اینکه مطمئنیم طبری تنها کتابیه که همیشه گذاشته پیش خودش و حفظ شده اون رو.
بله، از میدونه که مال طبریه، ولی اینجا به طبرسی آدرس میده. در حالی که طبرسی اینو میاره میگه این قول ضحاک، قول اکرمه است، قول ابن جریر طبریه. بله. اینا این قصه رو نقل کردن. جل نبی الله عن جمیع المعاصی والقبائح. خودش در آخرش میگه بابا پیامبر که نمیتونه همچین گناهی کرده باشه، نعوذ بالله، اصلا فکر همچین گناهی در ذهن پیامبر ما خطور نکرده. ولی ایشون متاسفانه با تناقض‌گویی یک جایی میگه خدمتتون عرض کنم پیامبر قضاوت کرده بود، جای دیگه میگه هنوز قضاوت نکرده بود. اصلا قصه دروغه، قصه جعلیه، اصلا همچین قصه درست نیست که ایشون بخواد بر اساس این قصه به پیغمبر توهین بکنه و بگه خطای پیامبر. تعبیر میکنه از این قصه به نام خطای پیامبر، حالی که پیامبر خطای مرتکب نشده بود. اصلا قصه رو آقای طبری نقل کرده، ایشون آقای طباطبایی در تفسیر از طبری تقلید میکنه، در عقاید از ابن تیمیه، در خیلی از موارد از خوارج، و همونطور خدمتون گفتیم حالا بحثا درباره پیامبر زیاده. درباره پیامبر میگه گاهی میخواست بت‌ها رو لمس بکنه برای اینکه مشرکین خوشین بشن، گاهی شیطان میومد در ذهن پیامبر نفوذ میکرد و یک چیزهایی به پیامبر میگفت، در حالی که نص صریح قرآنه که شیطان هیچ وقت نمیتونه در انبیا نفوذ بکنه، مخلصن انبیا همشون، و شیطان اصلا نمیتونه در مخلصین نفوذی داشته باشه. حالا مستندات زیاده، من فکر کنم همین اندازه کافی باشه. همین که ایشون حضرت ابراهیم علیه السلام رو پدر موحدین، پدر موحدین حضرت ابراهیم علیه السلام و خانه خدا، یادگار پیامبر توحید حضرت ابراهیم، ایشون میگه مشرک بوده، نعوذ بالله، ماه پرست بوده، خورشید پرست بوده، ستاره پرست بوده، حدیث نفس میکرده در زمان نبوت خودش، و ای گفتیم بدترین دیدگاه در بین همه مسلمان هاست. حتی ارازقه خوارج هم چنین دیدگاهی ندارن، میگن گناه کبیره میکنه، گناه کبیره کفره، میگه شرک رو نگفتن انصافا، شرک رو حتی خوارج هم نگفتن، ولی آقای طباطبایی شرک پیامبر در زمان نبوتش رو پذیرفته است.
خیلی خیلی مطلب از یک طرف بخوایم بگیم عجیبه، اما وقتی انسان اینها رو میبینه جز تأسف ما چی داریم بگیم؟ نسبت به چنین افرادی. البته همواره در همین برنامه شما بینندگان عزیز هم ملاحظه کردین که به مناسبت‌های مختلف حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی درخواست می‌کردن از افرادی که هستند طرفدار این گروه هستند این جریان رو پیگیری می‌کنند و مطالبی که به گوششون می‌خوره رو بعضن می‌پسندن. خب اینها رو به شیوه‌های مختلف به مناظره طلبیدن، به اینکه تماس بگیرن، صحبتشون رو مطرح بکنن، بالاخره یک فکری رو دارن در ذهن خودشون پرورش میدن به خاطر اینکه از صحت و سقم این آگاه بشن، یا نه اصلا این تریبون در اختیار شما، اگر مخالف این برنامه هستید، اگر موافق صحبت‌های آقای طباطبایی هستید، این تریبون در اختیار شما، تماس بگیرید، ترویج بکنید این صحبتی که دارید میکنید رو، اگر واقعا در امر خودتون محق هستید و مطمئن هستید که صحبت شما درسته. اما دریغ از یک بار بالاخره پاسخگویی به چنین ندایی. انشاءالله که اینها پیش خودشون برای خودشون آبروی باقی مونده باشه. ما که متاسفانه توی این برنامه هر چیزی که ازشون طلب کردیم که بخوان بیان بکنن چیزی از خود آقای طباطبایی یا شاگردان ایشون ندیدیم. خب بریم سراغ تماس های بینندگان عزیز. کدوم یکی از عزیزان پشت خط هستند؟ آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم مجد محترم و پژوهشگر ارجمند، شب شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر آقای محمدی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
ببخشید من راستش برنامه شما رو مرتب گوش میکنم، با توجه به زحمت کشیدین یه گوشه کوچکی از برنامه رو به صورت شعر درآوردم. البته من سواد شعری درستی ندارم، اما به هر حال سعی کردم که ظرف 3 دقیقه یا 4 دقیقه قسمت‌هایی از برنامه رو تصویر کنم. اجازه می‌فرمایید تماما با همه، یعنی تا آخرش اگر نخونم مطلب تمام نمیشه.
بزرگوارید، استفاده میکنیم و خوشحال میشیم از شنیدن این شعری که سروده خود حضرت عالی هست. در خدمت
شما. خدا شما رو حفظ کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دلا بشنو پیام دلپذیری ز تقریرات و احساس دبیری، ولی عصر سازد با درایت نکو برنامه های بی نظیری. چو یزدانی ستون بحث و تحقیق به جانها جان دهد قلب خبیری. ببینی با دلیل و سحر منطق کند قطع نفس از هر زعیری. تبایی را فرستد قعر دوزخ که الحق باشدش لایق مسیری. جناب مرعشی الله اکبر، قریباً آیت الله شهیری. جدا از نیمه پنهان سید که در اجرا بود اعلا مدیری. شکافت سینه روباه مکار به لحن ویژه چون نرمین حریری. از ایشان با گروه پشت صحنه براید نقش بشار و نظیری. چو دستاریست سلاح فضل و حکمت ز تزویر و دغل آتش نگیری. گریزان از دروغ و مکر و بهتان برای روح جان یابی سریری. بپرهیز از تریبوندار هر راف مشو در دام شیادان اسیری. عقیله آبدینی یا تبایی آقا میری سلیمانی امیری. دگر رجال قازورات مزغه نخوردند از سعودی نان سیری. به ذلت پاردم جنبان بگویند بخواهند پیاز و سبزی و قرص فطیری. شناسی سبقه نفاس قاسق سیاهکار و پلشت و خردگیری. که با لالای صهیون جانی نمی پایند این آلات دیری. کشید چنگال ها بر روی خورشید کنی سوی قمر پرتاب پیری. محمد آفتاب آفرینش علی مرتضی ماه منیری. بطول طاهره صدیق اعظم ابر نام‌آور ملکن کبیری ائمه پاسداران دیانت فقیهان مر امامان را سفیری خدا چرمندن زین وصف قاصر دو اوج رحمتی عفو کثیری ببخشای گناه این سخنور که باشد مر حکیمان را نصیری لئن شدت الاخلاصی تقبل لأنک انت اعلم بالضمیری علا آل محمد رب صله و کل شافع یوم الاسیری و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
احسنتم طیب الله. تشکر میکنیم جناب آقای محمدی عزیز. ماشاءالله هم طبع شعرتون بسیار شیوا و جذاب هست و هم انشاءالله که این طبع شعر خودش قطعا باعث مسرت هست، انشاءالله باعث مسرت شما در روز قیامت هم خواهد شد و با شفاعت اهل بیت انشاءالله وارد در بهشت جاودان خواهید شد انشاءالله. تشکر میکنم از محضرتون. بسیار خوب، تماس بعد جناب آقای عساکره هستند از خوزستان. آقای عساکره در خدمتون هستیم، بفرمایید.
زهرا یا فاطمه زهرا، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
حالتون خوبه ان شاء الله؟
سلامت باشید.
با فضیلت رجب و به همه شیعیان تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم آقای عساکره.
ممنون، متشکرم. جناب آقای یزدانی، شما هفته پیش بحث شفاعت کردین. بنده یه نقدی به این شفاعت داشتم.
به شفاعت نقد داری یا به حرفای من؟
نه، به بحث شفاعت. شما شفاعت رو خیلی محدودش کردید. اون شفاعتی که شما فرمودید با اون شفاعتی که در کتب ما اومده خیلی فرق میکنه. حالا بنده از شما میخوام، شما اینو فرمودید دقیقا من که فرمودید، گفتین هر کسی شفاعت نمیشه، دلخوش به این شفاعت نباشید. بری توافی بیتیدید صحبتتو دوباره چک کنید. این یه مطلب. بس دومی
از کجا گفتم؟ من از پیش خودم گفتم.
پنج دقیقه آخر برنامه رو بس کنید میتونید.
نه، اینو من از پیش خودم گفتم یا از جایی گفتم؟
از قول نه، این حرف خودتون بود.
حرف خودم بود، قول امام صادق که نبود.
حالا شما برید. حالا من ازتون میخوام،
اگر صفحه مونیتور بندر نشون میدین من روایتم بهشون نشون میدم بخونن. آیا عساکره صفحه مانیتور میبینی شما؟
نه نه، بنده ماهواره رو تحریم کردم.
آها، ماهواره رو تحریم کردی؟
نه. ازتون میخوام کتاب علل و شرایع چیز باب 142 مش بیاد رو آنتن.
آقای عساکره شما
متن بخونید من سرچ بزنم.
بله، نه شما ماهواره رو تحریم کردین، بعدش توی هر جلسه میخواییم که ما این متن ها رو نشون بدیم شما ببینین. از کجا میبینین اینها رو؟
حالا من اینو میگم به صورت یه دقیقه، اگه بهم وقت بدید ممنون میشم.
ما در خدمتتون هستیم، سوال رو بپرسید. اما اینکه فلان کتاب رو بیارید اون رو
دیگه نگاه میکنه، قبلا مثلا اینجوری با واسه بین انگشتاش نگاه میکنه
دیگه. بالاخره
بفر متن چه بخونید من متن رو پیدا کنم.
بله بله، در ادل شرای اومده. حالا میخواید سرچ بفرمایید بیاد رو، که برای شما میگم
متن عربیشو بخونید برای سرچ بزنن.
بله،
از شما فرمان صدای داخل استودیو رو مقدار بیشتر بکنید.
بفرمایید. من اینو براتون میخونم. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لفاطمه علیه السلام وقفت على باب جهنم. اینو بردین؟
ما اسم متوجه نشدم چی خوندی.
وقفت على باب جهنم.
چی؟
وقفت على باب جهنم.
وقفت باب جهنم. بابل جهنم یا باب جهنم؟
باب جهنم.
وقفت علی باب جهنم. نبودم چه روایتی؟
چرا تو توی علل و شرایع اومده؟
آیه من جمله دیگر شو بخون. وقفت باب جهنم من زدم پیدا نشد.
اسم باب کاملش اگه میخوای العلمة التي من اجلها سمیت فاطمه علیه السلام فاطمه. آره، باب 142.
بله، سمیت فاطمه
علیه السلام.
خب شما بفرمایید.
علل و شرایع فرمودی؟
بله بله، علل و شرایع.
خب باب العله التي من اجلها سميت فاطمه فاطمه علیه السلام بخونید روایت شو.
حدثنا محمد بن موسى ابن متوكل رحمه الله قال
لا از مت از ابو هريره اش بخونید از ابو هريره
شما شروع کنم.
متن روایت اول دیگه انا ابو هريره انما سميت فاطمه فاطمه لان الله تعالى فاطمه من احبها من النار. همین
بله از ابو جان همون قفت على باب جهنم.
حدیث ششم رو ایشون هم
درسته. حدیث ششم این حدیث بله. اول بود حدیث ششم. باش
حدیث ششمش رو داریم؟
چرا نداریم حدیث ششم؟ پنجمش هم داریم تازه. بله سمعت ابا جعفر یقول لفاطمه علیه السلام.
بله میگه حضرت فاطمه یه وفه‌ای بر باب جهنم داره.
بله
و من دارم از گوشی میکنم.
بله
خب یه لحظه. وهبت علی باب جهنم فاذا كان يوم القيامه كتب بين عيني كل رجل مؤمن او كافر فيؤمر
فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار.
بله.
فتقرأ فاطمة بين عينيه محبا فيقول إلهي وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار.
أحسن.
خوب
حالا حالا نمیخواد تا آخرش هم بخویم بیدیم ته بس شفاعت حضرت فاطمه میاد.
خوب
بس برنامه گرفته نشه.
استدلالتون چیه به این؟ یعنی هر کسی محب بود به محض محبت حضرت زهرا وارد بهشت میشه؟
بله بله
همینه دیگه.
بله خداوند اینجا عرض میکنه حضرت آیت‌الله چیز ببخشید
من
حجت رسام مستنید جناب آقای یزدانی اینجا میگه من به خاطر همین امر کردم این فرد بره تو جهنم تا تو شفاعتشو کنید. لتوبینه رو نگاه کنید، رنگیش کنید.
بله اینا لتوبینه لملائکتی و انبیای و رسول و اهل الموقف موقف کم منی و مکانت کم عندی. همین؟
بله فقط بیدی و کلیه جهنم.
شما که نمیدیدین که مهارا تحریم کرده بودین.
امیدوارم که به محمد ابن سلم دیگه گیر ندید. محمد ابن سلم میدم که از
مسلم ثقفی.
حالا شما این موضع شما اینجا چیه در مقابل حضرت فاطمه؟
باشه. چش خب سوال واضح شد دیگه. حالا اینقدر باب و تاب و این هم نیازه یه شبهه‌ای که بین این دوتا بودن بین این دو مطلب بود چی بود؟ بفرمایید.
یک روایت عام می‌داریم ما این الان متاسفانه یک شیوه راه افتاده که هر کسی میگه فقط به روایات رسیدیم همین که روایت دیدن سریع فتوا میدن.
بله دو دقیقه
میگن یک نوع اخباریگری البته ایشون نیست آقای اساکره نیست قطعا ایشون نیست و کسای دیگه هستن که به محض که یک روایت رو دیدن فوری بر اساس اون فتوا میدن دیگه نمیگردن این روایت مطلق مقید خاص عام مخالف داره نداره. بله این روایت هست و امیدوارم اینجوری باشه. ما امیدواریم که هر کسی محب به حضرت زهراست وارد بهش بشه حتی اگر گناه همه عالم درگرده. ما این امیدو داریم. ولی روایت امام صادق علیه السلام که سندش هم صحیحه میگه اینجوری نیست. باید به یک مرحله رسیده باشی. باید به یک جای رسیده باشی که شفاعت امکان شفاعت وجود داشته باشه. نه که هر کسی هر چقدر گناه کرده باشه. ببینید روایت در کتاب شریف کافی من این روایت خوندم کتاب شریف کافی جلد شماره 8 کتاب روزه اولین روایت سندش هم صحیحه. سند روایت صحیح نامه‌ای که خود امام صادق علیه السلام به شیعیانش می‌نویسه و به اونها دستور میده این نامه رو همیشه بخونید نگاه کنید عمل کنید این رو در سجاده‌هاتون بگذارید بعد از نماز نگاه کنید بخونید چقدر قشنگه این روایت سند هم صحیحه. روایت خیلی طولانی گفتیم در صفحه 10 امام میفرماید ایاکم والمعاصی ان ترکبوها مبادا ایاکم والمعاصی الله ان ترکبوها فانه من انتهى كمعاصي الله فركبها فقد ابلغ في الاساءه الى نفسه وعلموا انه ليس يغني عنكم من الله احد من خلقه شيئا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دون ذلك. هیچ کس در اون صحرای قیامت به داد تو نمیرسد، احدی، نه ملکی، نه جبرئیلی، نه اسرافیلی و نه میکائیلی و نه انبیا، هیچ کس نمیتونه به دادت برسه. چی به دادت میرسه؟ اعمال خودت. فمن سره ان تنفعه شفاعت الشافعین عند الله فلیطلب الى الله ان یرضی عنه. اگر میخواید شفاعت انبیا و اولیا و حضرت زهرا سلام الله علیها رو به دست بیاری، باید خدا رو راضی کرده باشی. خدا با چی راضی میشه؟ ترک معاصی، انجام واجبات، ترک محرمات. وعلموا ان احد من خلق الله لم يصب رضا الله الا بطاعته و طاعت رسوله و طاعت ولاة امره من آل محمد صلی الله علیه و معصیت من معصیت الله ولم ينكر لهم فضلا عظما او صغرا. این روایت خیلی واضحه، اون روایت اگر عام باشه این روایت خاصه، اگر اون مطلق بگیریم این مقیده. بله، همه محبین حضرت زهرا سلام الله علیها وارد بهش میشن به شرطی که امام صادق علیه السلام فرموده. میخواید شفاعت بشید باید به یک جایگاهی برسید، باید اینقدر اعمال نیک هم داشته باشید که یک ذره کم آوردید اونجا ائمه به دادتون برسن. مثلا 100 تا گناه کردین، حداقل 70 تا ثواب خوبم کرده باشید که روتون بشه به حال از ائمه شفاعت بطلبید. اون بله اون روایات هست، خیلی از اون روایات باب شفاعت رو شما ببینید، شاید ایشون یک روایت نقل کرده، 100 تا روایت دیگه مثل اون باشه که خاص عامن، ولی این روایت اونا رو تقیید میزنه، تخصیص میزنه. اون روایت عام و مطلق رو نمیشه که به هر حال
چه معنای محبش رو به قول اون شعر من گفت ان کان حبک صادقا لاتعته ان المحب لمن يحب مطيع. محب اون کسیه که داره اطاعت میکنه دیگه، اگر اطاعت نکنه که دیگه محب هم نمیشه اون رو. نه،
در قرآن هم هست اگر خدا رو دوست دارید باید اطاعت کنید. فقط ان کنتم تحبون الله، آیه ببینم سوره مبارکه چی هست، آیهش من از رو بخونم که بله، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر میخواید خدا رو دوست، اگر خدا رو واقعا دوست دارید خب از خدا اطاعت هم بکنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 31. اینجوری نیست که هر کسی با هر وضعیتی فقط به این که من دوست دارم ادعا کنه دوست دارم، ادعای دوستی به درد نمیخوره، باید عمل هم باشه در کنارش. حالا چون ما معصوم نیستیم به حال گناه هم زیاد انجام میدیم، ان شاء الله در کنار اعمال نیکمون انشالله شفاعت هم بیاد و والد بهش بشین همون انشالله.
خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشالله موفق و مؤید و منصور باشید تا دیدار آینده. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.